بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین ففی جواز بیعها قولان من عدم المنفعه المحلله المقصوده فیها و المنفعه النادره لو جوزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضت کل شاید. بذل توجه بفرمایید به درس امروزتون. سخن در این است که اول ما یوکل لحمها آیا بیع صحیح یا فاسده. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن اول ما یؤکل لحمها ما ادا بول الابل، اون نست خواستار بعدن خواهد آمد. اول ما یؤکل لحمها یا اینه که اونطوری که قائل شدن بعضی از آقایان، ما هم قائل به جواز شربشون میشیم، اختیارن، یعنی میگیم در اختیار میشه مثلا بول گوسفند رو خورد، یا میگیم نه ولی اون نجس نیست اما استخبار داره. حرمت علیکم الخبائث، حرمت علیکم الخبائث، شربش اختیارن جائز نیست. اگر شرب اینها اختیارن جائز شد و حلال شد بیعشون هم صحیح میشه، و اما اگر شربشون اختیارن جائز نشد آیا بیعشون صحیحه یا فاسده فیه قولان. قول اول اینه که بگیم نه، اگر بیع اینها اگر شرب اینها جائز نشد بیعشون هم جائز نیست، به خاطر اینکه مثل بول گوسفند مثلا که بول ما یوکل لحموه منفعت محللهی که مقصود اغلا باشه نداره. تنها منفعتی که از بول مقصود اغلا ممکنه باشه شرمه، اینم که حرامه. شما نگید خب بول ممکنه یه منافع نادرهی داشته باشه، یعنی منافعی که نادرتن برای اغلا پیش میاد. ایشان میفرمان منافع نادره که اگر بنابود مجوز بیع باشه باید بیع همه چیز جائز میشه. مثلا فرض بفرمایید شما یه تیک کلوخی، یه تیک سنگ از این سنگای مرمر افتاده یه گوشه، اینقدر این بیعش جائزه؟ صحیحه اینا من بردارم بفروشم؟ هیچ مالیتی که نداره که. نگید خب آقا ممکنه یه منفعت نادره ای داشته باشه، مثلا همین سنگ کنار یه سدی ایستادی، اون سد یه تیکه خلل کوچیک درش پیدا بشه که این سنگ درست جفت اون خلل باشه که اگه با چسب و قلون اونجا به چسبونی جلوی شکست سد گرفته میشه. پس منفعت داره پیش اغلا، چون منفعت پیش اغلا داره پس باید بیع جائز باشه. میدونید اینجور منافع نادره ای که ندرتن برای اغلا پیش میاد اینا مصحح بیع نیستن، موجب مالیت پیدا کردن شی در شرایط عادی نیستن، به خلاف منافع مقصوده ای که شیوع در بین اغلا هست دارن و مورد استفاده اغلا هستن شایعن. منافع مقصوده که بین اغلا شایع هستن اونا ممکنه بشه این مالیت بده، اما این بول ما یوکل لحمه اگر شرب جائز نباشه یه منفعت شایعه یه اغلایی نداره. منفعت نادرم که اگر بنابود موجب صحت بی باشه لصحت بی و کل شیعه و تالی باطل اون فر مقدم و مثل بی همه چیز که جائز نیست، پس معلوم میشه منافع نادره مصحح بی نیست. شما نگید آقا بول ما یوکل لحمه صدق دوا برش میکنه، چون بعضی اوقات برای بعض الاوجاع و الامراض این ما یوکل لحمه دوائه، چون گاهی اوقات برای بعضی از امراض یه جاهایی این بول ما یوکل لحمه دوا حساب میشه، پس بیعش جائزه مثل بیع بقیه ادویه. آقا ادویه ای که داریم خیلیش در حال اختیار انسان بخوره، ضرره، میکشدش، اما بیعش جائزه لتداوی، به خاطر اینکه بعضی اوقات این منفعت داره، دوا هست. بیع ما یوکل لحمه هم چون برای بعضی از امراض گاهی اوقات به عنوان دوا استفاده میشه، بول ما یوکل لحمه بیعش جائز باشه مثل سایر ادویه. ایشون میگن تداوی بعض الاوقات، تداوی های نادره ای که گاهی ممکنه پیش بیاد، این اگر بخواد مصحح بیع باشه و صحح بیع و کل شیء و تالی باطل فالمقدم و مثله، چون اینجور منافع نادره ای که ظاهر و روشن نیستن پیش اغلا، مقصود اغلا نیستن، اینجور منافع را همه چیز دارد. شما هر چیزی نمیتونید یه چیزی پیدا کنید مگر اینکه منفعت داشته باشه، نفع داشته باشه، البته یه موارد نادر. اما خاکستری که میگفتم هیچ نفعی نداره، اگر شما مونده باشید یه جایی دارید درست نگی میمیرین، خاکستر شما رو زنده نگه میده، بخورید زنده میمونید، خب این میشه نفع دیگه. منتها ما میدونیم این نفع آی نادره، کمیابه، اضطراریه، اینجور نفعا که ما صحیح بیعی نمیشن که. و توجه دارید ما اگر میگیم بیع ما یوکل، بیع بول ما یوکل لحمه جائزه یا نداریم، در فضای اختیار بحث میکنیم، ما نه در فضای اضطرار. تو فضای اضطرار جدا باید بحث بشه. ما حالا اختیارن، ما میخوایم ببینیم بیع این جائزه، بیع این صحیحه یا صحیح نیست، آن منافع اضطراری مصحح بیع نمیشن اصلا. رو این اساسی که هست اگر از شما سوال کنن بیع ما بول ما یوکل لحمه، بول ما یوکل لحمه آیا بیعش جائزه و صحیحه یا نه، با صدای بلند جوابم بدید، میگید صحیحه یا باطل؟ احسنتم. البته این یک نظر. در مقابل نظر دیگری داریم که میگه ولو شرب بول ما یوکل لحمه، ما یوکل لحمه یعنی مثل گوسفند، آخه تا من میگم بول ما یوکل لحمه بعضی از رفقا یه جور نگاه میکنن مثل این که من معادله سه مجهولی میخوام حل کنم. بول که معلومه چیه، که ما یوکل لحمه هم یعنی همون گوسفند، بول ما یوکل لحمه یه چیز عجیب غریبی نیست که شما اینطوری بخوای حلش بکنید. که و این اساس بول ما یوکل لحمه بعضی ها گفتن ولو شربش اختیارن جائز نیست اما بیع، اختیارن جائز نیست اما بیع صحیحه. با اینکه شربش اختیارن جائز نیست اما چرا بیع صحیحه؟ میگن به خاطر اینکه این بول ما یوکل لحمه منفعتی داره که پیش عرف روشنه، این منفعت یعنی یه منفعت مخفی نیست، یه منفعتی نیست که اونقدر نادر باشه که اصلا مورد توجه عرف قرار نگیره، به طوری که از عرف وقتی سوال میکنن این منفعت داره یا نه یا لا منفعت. اون خاکستری که گفتم از عرف سوال کنن منفعت داره یا نه، عرف میگه این منفعت نداره. شما بگید شاید یه کسی تو بیابون مرده داره میمیره، به اون خاکستر زنده میمونه، خاکم نیست فقط خاکستر هست، اگه خاک میگه برو بابا دلت خوشه، خاکستر منفعت روشن نداره. اگر یه وقت یه چیزی منفعت روشن امدل عرف نداره به گونه این که عرف میگه لا منفعت فی، طبیعتا این بیعش باطل. اما اگر یه چیزی منفعتی داره که اون منفعت پیش عرف روشنه، ولو اون منفعت مختص وقت ضرورته، ضرورتی که مسبب شربه، منفعت بول مال ضرورت مسبب شربه، موقعی که آدم مریض بشه و اون موقع ها منفعت داره، ولی علی ای حال منفعتش پیش عرف روشنه. بعضی از سموم هستن آقا، زهر بعضی از مارها خب در شرایط عادی انسان بخوره میمیره، اما منفعتی دارن که پیش عرف روشنه، یه جاهای خاصی به درد میخوره. اینا نه تنها عرف براش ارزش قائله و مالیت قائله، بلکه به قیمتهای گزاف اغلا خرید و فروش میکنه. این اگر منفعت روشنی یه چیزی داشته باشه، ولو اون منفعت مال ضرورت باشه، میدونید در ضرورت شرط دیگه جائز میشه، این بیع صحیح میشه. فرق است بین چیزی که منفعت مقصود عقلا نداره یا چیزی که منفعت روشن داره، ولو منفعت روشنش مال مواقع ضرورت. اگر یه چیزی منفعتی روشن داشت ولو منفعتش مال ضرورت شد، این مالیت پیدا میکنه. مالیت که پیدا کرد بیع جائز میشه، این دوا میشه. به خلاف چیزی که منفعت داره اما منفعتش مورد توجه و عقلا نیست، مثل اون خاکستره، یا یه جاهای منفعت داره که ذهن دیو و جن فقط به اون جاها میرسه، اون مورد توجه روشن پیش عرف نیست. وقتی روشن پیش عرف نشد بیعش هم باطل میشه. تلق حسم ما ذکرنا الهنا، که طبق این نظر دوم چون بول ما یوکل لحما منفعت ظاهر داره، ولو این منفعت موقع ضرورت وقتش میرسه، پس مالیت پیدا میکنه و بیعش جائز. اگر کسی از شما بپرسه آقا بول ما یوکل لحما که منفعت روشن داره پیش او، عرض میدونه که این به درد دوا میخوره و غلا ندونه، هم وقتی ما تو عطاری بره متوجهش کنن میفهمه که این منفعت روشن داره و مالیت داره، آیا بیع جائزه یا نه؟ با صدای بلند جواب بدید، میگید بیع جائزه یا جائز نیست؟ جائزه. احسنتم. حالا ببینید چند بار این صدای بلند رو عوض میکنید، ها صبر بکن این مقدار بخون. رضوان الله تعالی ففی جواز بیعها قولان، اگر قائل به این بشیم که این بول ما یوکل لحما خبیث است و چون خبیث است شربش حلال نیست اختیاره، اون وقت در این که بیع جائزه یا نه دو قول وجود داره. من بیان اون قولانه ها، قول اولو داره میگه من عدم المنفعت المحللت المقصودت فیها، قول اول اینه که بگیم وجود ندارد منفعت محلله مقصوده در ابواب، فیها متعلق به اون عدمه ها، بگیم منفعت مقصوده عقلایی که حلالم باشه وجود نداره، و منفعت نادره مثل تداوی فی بعض الاوقات و اینا، و منفعت نادره لو جوزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضت کل شهر، اضافه کنید و تالی باطلون فالمقدم و مثلو، و منفعت نادره یعنی منافعی که ندرتن برای اغلا پیش میان، به خلاف منافع مقصوده که شیوع در بین اغلا دارن، منفعت نادره اگر جائز میکرد و صحیح میکرد معاوضه را لازم می آمد، از این تجوید لازم می آمد جواز معاوضه هر چیز. چرا که شما هر چیزی رو که فرض کنید منافع نادره ای داره که در شرایط خاصی ولو ضرورت دم مرگ به درد می خورد، نه حالون که می دونید بیع همه چیز که جائز نیست چون خیلی چیزا مالیت ندارن، پس منافع نادره مصحح بیع نیست. اشکال جدیدی که مستشکل میکنه اینه، ما کار نداریم منفعت نادره یا نادر نیست، تداوی در این بول ما یوکل وجود داره، به عنوان دوا ازش استفاده میشه، وقتی به عنوان دوا ازش استفاده شد میشه مثل سائر عزیز. این مطلب با اون مطلب قبلی فرق داره. مطلب قبلی این بود که آقا منفعت نادره که داره به صحیح باشه، اون جوابش داره. مطلب جدید از یک زاویه دیگه داره نگاه میکنه، میگه دواه مثل بقیه ادویه میمونه پس به جائز باشه، اینو هم قبول نمیکنه. و تداوی به حال بعض الاوجاع لا یوجب قیاسها علی الادویه و الاقاقیر، چرا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. تداوی به واسطه این بول ها برای بعضی از بیماری ها وجع بیماری دیگه. این تداوی موجب نمی شود که قیاس کنیم بول ها را بر ادویه و اقاریر. اقاریر جمع اقار به معنی گیاهان دارویی. این قیاس قیاس صحیحی نیست، چون اگر این قیاس درست باشه باعث می شود که قیاس کنیم هر چیزی را بر ادویه. اگه بنا باشه به خاطر تداوی بعضی از اوقات بول رو قیاس به ادویه بکنیم، خب هر چیزی قیاس به ادویه میشه. چرا هر چیزی قیاس به ادویه میشه؟ به خاطر اینکه هر چیزی رو در نظر بگیرید انتفاع به او در بعضی از اوقات وجود دارد. لل انتفاع بهی یعنی لل انتفاع به کل شیء. حرف شما اینه که چون بعضی اوقات این بول برای دوا به کار میره، پس مثل دوا خرید و فروشش جایز باشه. ایشون میگن بعضی اوقات یعنی فواید نادره. اگه این باشه که خب هر چیزی منافع نادره داره، بعضی اوقات که به ذهن جنی هم نمیرسه، پس باید بیعش جایز باشه. و تالی باطن فالمقدم و مثله. تا اینجا طبق قول اول به این نتیجه رسیدیم که بیع بول ما یوکل لحمه جائز نیست، صبر کن. و من قول دومه داره بیان میکنه، اینم من بیانیه. و من ان المنفعت الظاهره، زیر کلمه ظاهره یه خطی بکشیم، این خیلی کار میکنه تو استدلال. منفعتی که روشنه، روشن است یعنی پیش عرف روشنه، ولو این منفعت در موقع ضرورت باشه. منفعت موقع ضرورت، اونم ضرورتی که مسبق شرب باشه، یعنی دیگه یه جوری باشه که ضرورت داره از این بول استفاده بکنه، برای دارو به دردش میخوره مثلا. منفعت روشن، روشن یعنی روشن اندل عرف، ولو این منفعت در هنگام ضرورتی که این چنین صفت دارد اون ضرورت مصدق شرب است، منفعت اون موقع باشه، این منفعت کافیه در جواز بیعه. چون اگر منفعت شد منفعت روشن که عرض منفعت رو فهمید، چه مالیت پیدا میکنه، ملاک مالیت پیدا کردن، اینه که اقلا براش منفعت ببینن، وقتی دیدن مالیت پیدا میکنه، مالیت که پیدا کرد بیعه صحیحه. شما نگید آقا خب بعضی چیز هم هستن منافعی دارن، منفعت هایی که فقط موقع ضرورت مثل منفعت خاکستر و اینا یه وقتایی پیش میاد، پس اونم باید بیعش جائز باشه. میگه نه، فرق بین منفعت روشن و منفعت غیر مقصوده اینه که در منفعت غیر مقصوده اصلا اغلا توجه ندارن به منفعت داشتن این، ولی حکم به مالیتش نمی کنن. و الفرق بینها و بین ذی المنفعت غیر المقصوده حکم العرفه به انه لا منفعت فی. فرق بین این ابوال که منفعت ظاهره دارن و بین چیزهایی که صاحب منفعت هستن اما منفعتشون مقصوده و غلامی مقفول امدل و غلاست، فرق بین این دوتا حکم عرف است به این که این ذل منفعت غیر المقصوده منفعتی اصلا درش وجود نداره. عرف این طور میگه، عرف میگه خاکستری منفعتی. حتی اگر بهش بگی آقا این خاکستری یه جایی به درد میخوره، بهش بگی کجا، بگی توی یه بیابونی موندی هیچ کس نیست، خاکم نمیتونی بخوری، سفته نمیتونی بکنی خاکستره، اگه خاکستر نخوری میمیری، خوب که براش توضیح بدی، یه نگاه بهت میکنه میگه شما نمیخوای تش ببری آسایشگاه، آخه اینو بهش میگن منفعه. ملاحظه میفرماید این فرق میکنه با بول ما یوکل لحمه. بول ما یوکل لحمه ممکنه متوجه نباشه اما طاعت داره بهش بگه این فلان فایده داره، ها خوبه، منفعت منفعت ظاهر. اما خاکستر هزاری هم که براش توضیح بدی آخرش به جان که بگه خوبه، تو را به آسایشگاه راهنمایی میکنه، رو این اساس عرف حکم میکنه به اینکه تو اون ذل منفعت غیر المقصوده عرف میگه منفعت نداره، چون منفعتش به قدر این نادره که اصلا مورد توجه و اغلا قرار نمیگیره. و وقتی عرف به این گونه منفعت توجه نکرد چه از مالیت میفته، از مالیت چه افتاد بهش باطن. و سیجی الکلام فی ضابطت المنفعت المسوقت للبیع، این به زودی خواهد اومد. حالا یه کلیاتی گفتیم منفعت منفعت مقصوده است، منفعت غیر مقصوده است. خود منافع مقصوده با هم فرق دارن، بعضیش فقط موقع تداوی منفعته، بعضیش منفعت عام میداره، مثل آب همیشه به درد میخوره. اینا ضوابط روشن ترش بعدا خواهیم گفت. فعلا این مقدار بدونید، اونی که منفعت ظاهر پیش عرف نداره بهش باطله، کما اینکه اونی که منفعت مقصوده در عقلا داره بهش صحیح. و به ما این که بول ما یعکل لهما منفعت روشن پیش عقلا داره، به ما این که اینطوره بهش باید صحیح باشه. یک دقتی تو عبارت بود، یه ملاحظه ای من در عبارت تو ترجمه کردم، نمیدونم اون ملاحظه رو گرفتید یا نگرفتید، انشالله گرفتید. این ولو رو من به کجا زدم؟ نزدم به ظاهر اتفاقا، همین دقتش همینجا بود. ان المنفعت از ظاهره ولو اند از ضروره، نه یعنی ولو ظهور منفعت موقع ضرورت باشه، اون که همه چیز همینطور، هر چیزی موقع ضرورت منفعت ظاهر میشه. منفعت ظاهره منفعتی که پیش عرف روشنه، لازم نیست وقت ضرورت برسه تا منفعتش روشن بشه. عرف و غلا ولو اونایی که متخصصن متوجهن این منفعت داره، اتارا میدونن این منفعت داره، ولو منفعتش هنگام ضرورت باشه. این ولو لو به ظهور نمیخوره، لو به اصل منفعت میخوره، چون ظهور منفعت در موقع ضرورت اگه باشه، یعنی منفعت منفعتیست که فقط خودش رو تو ضرورت نشون میده، والا عرف اینا ظاهر نمیبینه در شرایط عادی. اگه این شد که این مسبقه به ای نیست، که اونی که مسبقه به ای اینه که منفعت روشن باشه پیش عرف، ولو به این که عطارا روشنشون بکنه، در شرایط عادی این منفعت روشنه. بله استفاده از این منفعت ولو کانت استفاده از این منفعت اند از ضروره باشه، من زیر این طور نوشتم، ولو اند از ضروره رو نوشتم، ولو کانت المنفعه، من نوشتم ولو کانت ظهور المنفعت، نوشتم ولو کانت المنفعت اند از ضرورت المطبقت لشو. این لو میخوره به اصل منفعت داشتن، نه به ظهور، و الا به نمیتونه صحیح باشه. حالا اگه اشکالی دارید در خدمت شما هست. ولی بعد از اینکه آگاهی پیدا کردیم صدق دوام میکنه. یه چیزیه که پیش عرف عنوان دوا بر ساده، یعنی دوام یه چیزیست که پیش عرف عنوان دوا بر ساده نیست. این بول ابل اونقدر استفاده ازش به عنوان دوا کمه که لا یستقو علیه انه دوا، لذا نمیگن این مصداق دوا، میگن قیاس به ادویه بشه. آها مطلب دیگه، بله دیگه، هر وقت منفعت روشن پیدا کرد میشه حلال، التفات فرمودی تا وقتی که منفعت روشن نداره حلال نیست. همینطوره، خیلی چیزا همینطور بودن قبلا، مثال داریم بس. طبق این قول دوم اگر توجه کردید، همین که یه شیء منفعتی در هنگام ضرورت پیدا میکنه بهش میشه جامع، ولو در حال اختیار منفعتی نداشته باشه. بول ما یوکله ما در حال اختیار که خود من جائز نیست عزیز نمیشه، همین که در حال ولو اند از ضرورت، همین که در حال ضرورت خوردن جائز میشه، بیعش هم جائز خواهد بود طبق این قول دوم. مرحوم شیخ میگن این قول دومو شنیدی؟ نه. ممکنه یه اشکالی به این قول دوم بکنه. اون قول دوم اشکالش اینه که در حدیث نبوی مشهور، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، کما این که در روایت دعائم الاسلامی که بود گذشت اگر یادتون باشه، اونجا را صفحه 13 به این کتابای ما خط ششم هفتم، و ما کان محرما اصله منهیا عن لم یجب بیعه ولا شراؤه. من از شما میپرسم ان الله اذا حرم شيئا، این حرمت حرمت در حال اختیاره یا حرمت در حال اضطرار؟ اگر حرمت در حال اضطرار باشه که هیچی اصلا پیدا نمی‌کنه، مورد پیدا نمی‌کنه، چیزی که در حال اضطرار حرام باشه چیه که در حال اضطرار حرامه؟ همه چیز در حال اضطرار حلال میشه، مگر در باب دماء و اینا اون جدا که اون ربطی به این حدیث نداره، چون این حدیث داره در مورد چیزایی که معامله میشن صحبت میکنه. در حال اضطرار به بحث دماء که میرسیم، مثلا من الان اضطرار دارم شما رو بکشم و الا خودم رو میکشم، در این صورت اضطرار که پیش آمد شیء حلال نمیشه. بگم حالا که اضطرار دارم میتونم طرف رو بکشم، اما بقیه یه موارد اضطرار محلله، نمیشه یه چیزی بشه اضطرار داشته باشیم و حرام باشه. بنابراین وقتی میگن ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا، معلومه این حرمت حرمت حالل اختیاره، چون اگر حرمت حالل اضطرار باشه مثال براش اصلا مورد پیدا نمی کنن. این که شد ترجمه یه حدیث شریف این میشه ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، اگر یه چیزی در حال اختیار حرام شد ثمنش هم حرام میشه. ثمنش حرام میشه یعنی بیعش باطله که ثمن حرامه دیگه. خب آقایون، پس معلوم میشه طبق این حدیث شریف که اگر خدای متعال به طور مطلق حرام کرد یه چیزی رو، حرم شیئا یعنی به طور مطلق گفت هذا حرامون، در حال اختیار اگر چیزی رو حرام کرد ثمنش باطل خواهد بود، ثمنش حرام خواهد بود، بیعش باطل خواهد بود، ولو یه استفاده این در ضروره داشته باشه، ولو این در ضروره بول ممکنه به درد تداوی بخوره، اما حرم اختیارن، در حال اختیار حرام شده. چون در حال اختیار شما بول ما یوکل لحمه رو نگاه میکنید، شوردش که جائز نیست که. یه منفعت دیگری هم که مورد توجه و اغلا باشه نداره که، بول دیگه چه منفعتی غیر از شرد داره؟ پس اون منفعتیش که ممکنه برای اغلا وجود داشته باشه اون که جائز نیست، منفعت دیگری هم نداره، پس در حال اختیار حرامه، چون چیزی که تنها یک منفعت مقصوده داره، بقیه منافع هم اگر داشته باشه مقصود اغلا نیستن، یعنی مصحح مالیت نیستن، این در حال اختیار میشه حرام. وقتی در حال اختیار حرام شد، حدیث شریف داره میگه ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خاطر بیشتر از پاپ که انسان درست نیست بشه که انسان فتوا بده خلاف ما انزل الله، بگه چون در موقع ضرورت از این بول ممکنه استفاده بشه حلال، پیغمبر خلاف این فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، صرف این که در موقع ضرورت ازش استفاده میشه فایده نداره. میدونید تحریم یک شی وقتی تحریم به عین میخوره از دو حال خارج نیست، یا شی فقط یک منفعت روشن داره، وقتی میگن حرم کذا فقط میخوره به همون منفعت روشن، مثلا فرض بفرمایید لحوم یه منفعت روشن، لحوم لحم یه منفعت روشن داره، وقتی میگن حرم لحوم و سبا یعنی همون خوردنش، و یا این که شی چند تا منفعت داره، اگر چند تا منفعت داشت وقتی میگن حرم العین تحریم میزنن به این یعنی جمیع منافعش حرومه، درسته؟ خب اگر خدای متعال یه چیزی رو حرام کنه، یعنی چیزی که منافع زیادی دارد مطلقا حرمت رو زد به خود این که معلومه همه منافعش میشه حرام، یا چیزی که یک منفعت مقصوده داره حرمت رو زد به همون منفعت مقصوده که معلوم میشه دیگه از مالیت میفته میشه حرام، اگر یه چیزی اینطور شد بیعش میشه باطل. ما از شما سوال میکنیم بول ما یوکل لحم از اون چیزهایی که چند تا منفعت داره یا از اون چیزهایی که یه منفعت مقصوده داره؟ صرف جوابم بده، یه بیشتر از یه منفعت مقصوده نداره که، اون منفعت مقصوده رو هم شارع مقدس حرام کرده در حال اختیار. حرم شیئا به جای شیئا بنویس البول، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، معاملش باطل میشه. با این توضیحی که دادیم دیگه شما به ما اشکال نکنید بگید خب خاکم خوردنش حرامه، اما با این که خوردنش حرامه معاملش باطل نیست که، چون خاک بعضی از خاک ها منافعی داره که اغلا در مقابلش پول میدن. شما وقتی میخواد ساختمان بسازید برای گاهی جاهای ساختمان نیاز به خاک دارید، نیاز خاک میخرید برمیدارید میارید. خب اینطور که شما گفتید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی ان الله اذا حرم اكل التين، چون تین اکل دیگه اکلشان حرام شده، پس معاملشان باید باطل باشه، پس ما تو ساختمان سازی ها دیگه نمیتونیم خاک بخریم. یا انشاءالله تعالی بعدن که یه خونه بزرگی پیدا کردید که من از جمله سعادت های مرد من سعادت المرد اسد داره، اونجا خواستید یه باغچه درست بکنید، مجبورید خاک بخرید دیگه، کود مجبورید بخرید. خب خوردن کود حلال آقا اختیاره؟ حلاله یا نه؟ حلال نیست که. خب حرمه شیئا فحرمه ثمنه، معاملش هم باید باطل باشه. شما این اشکاله به ما نکنید، با توضیحی که ما دادیم زشته بر شما اینجوری به ما نقض بکنید. ما گفتیم تحریم وقتی به یک عین میخوره، اگر اون عین یک منفعت محسوبه داره، تحریم اون عین تحریم وقتی به عین میخوره، به خودش عین میخوره، اگر فقط یک منفعت محسوبه داره، تحریم اون عین یعنی تحریم همون منفعتش. اگر چند تا منفعت داره، تحریم عین یعنی تحریم جمیع منافعش. ما از شما سوال میکنیم تین از جمله چیزهایی که یک منفعت داره یا چند تا منفعت داره؟ منافع زیادی داره تیم، یکیش برای بنایی، یکیش برای نمیدونم باغچه درست کردن. و آیا خدای متعال، سوال دوم، آیا خدای متعال از منافع تیم نهی کرده؟ یعنی حرم منافع تیم رو؟ و سوال سوم، اصلا آیا اکل جزء منافع مقصوده تیمه؟ یعنی خاک یکی از منافع مقصوده اندل اغلاه؟ اغلا خاک برای خوردن میخواد؟ اینطور که نیست که. این سه مسئله را وقتی جواب دادید، قیاس تیم ما نهنفی، قیاس ملفار ما نهنفی که بول ما یو کل لحمه باشه، کله او رو بیار بالا من ببینم. ما نهنفی که بول ما یو کل لحمه باشه، این فقط یه منفعت مقصوده داره، منفعت مقصودش هم شربه، اینم نهی شد. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اما تین منافع فراوانی داره که از آن منافع فراوان خدای تعالی نهی نکرده، اصلا خوردن جز منافع تین حساب نمیشه. من نمیدونم اینا ارتباطش با هم چی بوده با هم قیاس کردیم. منافع فراوانی داره که از آن منافع نهی نشده، وقتی نهی نشد لم یحرم تین، خدا تین حرام نکرده تا بخواد ثمنش حرام باشه. رو این اساس قیاس ما نهنفی به تین قیاس ما الفاره. تین بیعش جائزه چون منافع زیاده حلالی داره، اما بول ما یو اکل لحمه بیع جائز نیست، چون خدا اختیارن استفاده از او که فقط یک استفاده است شوربه حرام کرد. با توضیحاتی که ما دادیم سرا بالا به من نگاه کنید، با توجه به اینکه نبی مکرممون فرمودن ان الله اذا حرم شیئا اختیارن حرم ثمنه اولا، و بول از اون چیزهایی که حرم الله البول اختیارن، آیا معامله بول صحیح میشه یا باطل میشه؟ محکم جوابم بدید، صحیح یا باطل؟ باطل. این سه تا نظر تا حالا صبر کنید. نعم استدراک از ما قبل، استدراک از قول دوم. قول دوم میخواست بگه همین که بول در موقع ضرورت منفعت داره به صحیح میشه دیگه. نه بله ممکنه برگردیم از اون هر. یه کسی از مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف سوال کرده بود که آیا ما میتونیم به فتاوی شما در مکاسب عمل کنیم یا نه. ایشان فرموده بود اگه توش فتوا پیدا کردی اشکال نداره عمل کن. اینقدر از این طرف به اون طرف رفتن داره که فتوا پیدا کردن کار حضرت فیله. و اگر میخواید مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بشید، انشالله یاد بگیرید به جای این شهر خونیا و حاشیه خونیا و جزء خونیا و جزء نویسی ها که حوزه را از درون پود کرده. امروز صبح من همینطور تو راه که داشتم میمدم، خدای من شاهد گریم گرم به جهت این که گفتم اون گذشتگان ما با نبود امکانات، امکانات صفر، این امانت الهیه رو به دست ما درست تحویل داد. ما در اوج امکانات این امانت رو نه درست تحویل گرفتیم و نه درست میتونیم تحویل بدیم به بعدی های خودم. یعنی ما داریم یه انقطاع نسل علمی درست میکنیم. میدونید خیانتی که ما داریم میکنیم به مکتب تشریع چیه؟ داریم انقطاع ایجاد میکنیم بین قدما و بعدیه. اینجوری که ما درس یاد میگیریم و میخونیم، اینا اگر بخوان به بعدی یا انتقال بدیم، اونا دیگه نخواهن توانست مکاتب رو بفهمن. مرحوم شیخ علالله مقامه استادمون فرموده بودن از رفت آمد در کلمات تذکره و منتها شیخ شد. یعنی به جای که ما شعر نمیخونیم او تذکره میخونه، به جای که ما جزء نمیخونیم پرسش و پاسخ میفروشن، پرسش و اصلا شده کاسدی برای بعضی از طلبا. لاسم الله حوزه چی شده؟ شده کاسدی برای بعضی از طلبا. اینو باید کسانی که اداره این حوزه مقدسه به دستشونه بشینن فکر کنن، ببینن چه شده که 6 سال طلبه ای رو تحت برنامه نگه میداریم، سال هفتم اتوماتیک میره سراغ جزء خرید. حتما تربیت ما یه اشکالی داشته که اینطور شده، حتما ما درست نتونستیم تربیت کنیم که اینطور شد. من اینا رو به عنوان وظیفه دینی عرض میکنم، از خدا میترسم اگر اینا را عرض نکنم. رو این اساس اگر میخواید مثل مرحوم شیخ بشید، امروز منزل که رفتید شروع فارسی رو بریزید دور، قهر کنید با شروع فارسی، شهر خانی رو بریزید دور. اینا از اصل درس یک روز برای شما، یک سال براتون مهمتر اینا که دارم عرض میکنم. شهر خانی رو بریزید دور، به جای این رو عبارات تأمل کنید، مقصود مصنفین از عبارات خودشان در بیارید. این حقیر بی سوادی که اینجا جلوی شما نشستم، بارها و بارها این قسمت های مکاسب رو دیدم قبلا. در این حال خدای لایزال شاهده برای این یک سطح درسی که میخوام خدمت شما بگم، شاید بیش از 50 بار عبارات مرحوم، همین عبارات مرحوم شیخ از اول تا آخر نگاه کرد. خب تکلیف شما دیگه روشنه. هر طلبه ای میری منزلش با صحنه مبارک امام علیه السلام، مبرر این کارا چیه؟ یه قفصه کتاب همه شرح و جزوه. اینا خیانت به اوصاف علمی شیعه. نعم یمکن ان یقال ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و کذالک خبر المتقدم عن دعائم الاسلام. این کذالک با الخبر جمله معترض است این وسط، یدل علی ان ضابطه المنع تحریم الشیء اختیارا. بله درسته که قول دومی که خوندیم میخواست بگه همین که موقع ضرورت استفاده حلال داره بور بیعش جائزه، اما ممکنه به این اشکال کنیم و دوباره بیع باطل کنیم. ممکن است که گفته شود که قول نبی مکرممون که فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همچنین خبر متقدم از دعائم الاسلام که فرمود هر چیزی که منهی عن باشه بیعش باطله، این قول پیغمبر دلالت میکنه بر اینکه ضابطه من تحریم یک چیز است اختیارا. زیر کلمه اختیارا باز این ضابطه من میشه، یعنی اگر یه چیزی اختیارن حرام شد اون وقت بیعش باطل میشه. و الا اگر اینطور نباشه بگید ان الله اذا حرمه حرمت اضطراری هم میگیره، خب این دیگه مورد پیدا نمیکنه، حدیث در قسمت اضطرارش میشه لا، چون یه مورد هم نداره. و الا اگر این چنین نباشه، مراد از حرمت حرمت اختیاری نباشه بلکه اضطراری رو هم در بر بگیره، و فلا حرام الا و هو محلل عند الضروره، هیچ حرامی پیدا نمی کنید مگر اینکه موقع ضرورت حلاله. یعنی دیگه هر رمه در صورت اضطرار یه موردم پیدا نمی کنه، لغو میشه حدیث. خب پس تا اینجا صغرای استدلال درست شد، معلوم شد که پیغمبر که میگن ان الله اذا حرمه یعنی حرمت اختیاری، این صغرا. و فرضم این است که حرام است شرب اول اختیار است، یه منفعت دارن اونم حلاله، ول منافع الاخر غیر شرب لا یعبع بها جدا، منافع دیگری هم اگه غیر شرب داشته باشه جدا، یعنی جدا که میگن با تاکید میگن حتما اینطوره که منافع دیگه اصلا مورد توجه عقلا نیست. میدونید میخوان چی بگن؟ میخوان بگن نگاه کن بول یه چیزی نیست که خدا حلالش کرده باشه. یعنی ما میتونیم بگیم ان الله حرم البول، چرا؟ چون برای اینکه حلال باشه یا باید منافع متعددی داشته باشه که اینا حلاله، یا لااقل اگر یه منفعت داره اون منفعتش حلال باشه. بول از اون چیزایی نیست که منافع مقصود زیاد داشته باشه، چون منافع دیگرش لا یعبه و به حاجتن، فقط یه منفعت مقصوده داره اونم حرام. پس میتونیم بگیم ان الله تبارک و تعالی حرم البول اختیار. خب وقت این تو شد حرم سمنا بهشم باطل میشه. با این توضیحی که ما دادیم فلایون فقط نتیجه ما قبله. ما قبل فرمودن اگر چیزی فقط یک منفعت داره اون منفعتش هم حرامه، یستق علیه که بگیم ان الله حرمه، خدا حرامش کرده. اما اگر چیزی اینطور شد که فقط یک منفعت داره اونم خدا حرام کرده، ولی اگر چیزی منافع متعدد داره که خدا همه اونا رو حلال کرده، دیگه میتونیم بگیم ان الله حرمه، نمیتونیم بگیم که، بلکه اون میفته جزء محللات، بیعش هم باطل میشه، بیعش هم صحیح میشه. فلا ينتقض بالدین المحرم اکله. به این عبارت نقض نمی شود حرفایی که ما در مورد بول زدیم که گفتیم چون یه دونه منفعت فقط داره اون منفعتش هم حرامه پس حرمه الله پس بیعش باطله. نقض نمی شود این حرفای ما به گلی که خوردنش حرامه. چرا حرفای ما به این نقض نمیشه؟ شه؟ کسی نمی تونه بگه آقا بول شوربش حرامه پس بیعش باطله، خب گلم اکلش حرامه پس بیعش باطله. زیرا ان المنافع الاخرى للتين اهم و اعم من منفعت الاكل المحرم، بل لا يعد الاكل من منافع التين. زیرا منافع دیگر گل منافعی هستند که هم مهمترن هم بیشتر استفاده میشن از منفعت اکل که اون منفعت حرامه. یعنی گل یه منافعی داره که زیاد هم ازش استفاده میشه، همه اون منافع هم حلال هستن. بلکه اگه دقت کنید نه تنها منافع دیگر تین مهمتر از منفعت اکلن، بلکه اصلا بالاتر. بگیم مثلا اکل منفعت تین شمارده، اکل که منفعت تین نیست اغلا هم غیر از تین و قبر الحسین علیه السلام و الا اکل که منفعت تین نیست که رو این اساس تین رفتی به بول نداره. بول اصلا منافع دیگر نداره، یک منفعت اون منفعت هم حرام. تین چندین منفعت داره، تمام منافعش هم حلاله. چرا اینا رو به هم قیاس میکنه؟ با این توضیحاتی که دادیم شیخن العجل به من نگاه، با این توضیحاتی که دادیم وقتی میگن ان الله حرم شیئا به قول مطلق، وقتی میگن ان الله حرم شیئا، اگر شی یک منفعت داشته باشه یعنی همون منفعت حروم شده باشه، چند تا منفعت باشه یعنی همش حروم شده باشه. و اگه یه شیئی باشه که فقط یه منفعت داره اونم حروم شده، خب معلوم از مالیات میفته. کما اینکه اگه چند تا منفعت داره همش هم حروم شده باشه باز از مالیات میفته. ولی تین اینطور نیست، چند تا منفعت داره این چند تا منفعت هم حروم نشدن، چرا از مالیات میفته بهش باطل بشه؟ فن نبویو بله به جهت بول به جهت کود استفاده نمیشه، اون روسته که به جهت کود استفاده میشه. حالا نمیدونم مثلا روستای بله عرض میکنم روستای جناب مستطاب عالی واقعا بول و لوله کشی کنن به عنوان کود ازش استفاده کنن، من ندیدم. نگید آقا ممکنه حالا یه گوسمندی بره کنار یه درختی بیسته اونجا کارش انجام بده، کشاورز خوشحال میشه میگه خب آبیاری کن، این همون منفعتی که لایو و آبه ها. ولی بولا به امانو کود همش استفاده نمی کنن. فن نبویو دالون علا انهو اذا حرم الله شیئا به قول مطلق به انقال یهرم و شیئ الفلانی حرم بیعه. با این توضیحات که داریم این مطلب روشن میشه که نبوی یعنی حدیث منسوب به نبی گرامی اسلام دلالت می کند بر این که شأن چنین است اگر خدای متعال به طور مطلق یه چیزی رو نهی کند. میبینید هر رمه شیئن یعنی به طور مطلق حرمت رو زد به خود این، به یه منفعت خاصش نزد، نگفت حرمه اکل و فلان چیز، گفت حرمه فلان چیز. اگر این طور گفت خوری توضیح می دن نه شرط خدای متعال به طور مطلق یعنی چی؟ به این ترتیب که بگوید یه رم الشیخ الفلانی، ببینید به خود شیخ بزنه حرمتا، نه به یه استفاده خاص. اگه این طور شد بیعش حرام میشه. چرا؟ زیرا تحریم عین شیخ یا راجع به تحریم منافعشه اگه چند تا منفعت داشته باشه، یا راجع به تحریم اهم منافعشه، همون اهم منافعی که اندل اطلاق وقتی شیء اسمشون برن قید نمیزنن همون منفعت به ذهن میاد. وقتی آب میگن چه منفعتی به ذهن میاد؟ شورت به ذهن میاد. تحریم یک شیء اگر چند تا منفعت داشته باشه اون چه راجع به جمیع منافعش، اگر یک منفعت داشته باشه به حیث و یکون و غیره و غیر مقصود من، به طوری که غیر اون منفعت دیگر اون شیء مقصود نباشه، این او غلابه غیر اون منفعت توجه ندارن. و وقتی میگن فلان چیز حرامه یعنی همون منفعتش حرامه. و علت تقدیرین بر هر دو فرد، چه شیء چند تا منفعت داشته باشه تحریم خورده به عینش که معناش حرمت جمعی منافع، چه فقط یک منفعت داره تحریم خورده به این که معناش تحریم همون منفعته. و علت تقدیرین ید خلوش شیع لعجل ذالکن نه فی ما لا ینتفع بهی منفعتن محللتن مقصوده. هر کدام از دو فرد که باشه داخل می شود شیعی که ازش نهی شده به خاطر این نهی که ازش صورت گرفته داخل می شود در چیزهایی که نفع برده نمی شود به واسطه اوی نفع یا حلال مقصود و غلا. یعنی شارع مالیاتش رو چطور کرده؟ ساقط کرده. خب اگه مالیات ساقط شد به ان باخر می شود. هر چیزی که فقط یک منفعت داره یا چند تا منفعت مقصوده داره و تحریم شارع بخوره به خود عین بدون اینکه مقید به یه منفعت خاصی بشه، اون چیز مالیتش پیش شارع ثابت شده. اگر فقط یک منفعت داره شارع نهیش میکنه، یعنی اون منفعت حرامه، منفعت دیگه‌ای هم که نداره مالیتش ثابت. اگر چند تا منفعت داره شارع نهی از عین میکنه، یعنی تمام این منافع حرام، تمامش که حرام شد، یعنی هیچ مالیتی من برای من شارع برای این شیء مالیتی قائل نیستم. مالیت که قائل نشد شارع مقدس به میشه باطل. و سین لم یحرم کذالک، گل که اینجوری حرام نشده که، بل لم یحرم بلی لم یحرم الا بعض منافعه غیر المقصودت من و هو العکس. سین که اینجور نیست که همه منافعش یا اون منفعت مقصودش مثلا حرام شده باشه، بلکه حرام نشده است مگر بعض منافعی که محدود است. این نیست، اون اکل، اون چیزی که حرام شده گل خوریه و خوردن که منفعت مقصوده اوغلا نیست، بخلاف الابوال، بخلاف بول ها و امنها حرم از کذالک. اونا اینجوری نشدن، اینجوری نشدن، یعنی نه خود به عینشون فقط یه منفعت مقصوده هم دارن، اون منفعت مقصوده نشد. خب وقتی نشد به ایش میشه باطل، لذا فوری توضیح میدن و انها حرمت کذاله. چرا؟ گفتن نه خورده به شربشون دیگه. فیکون و تحریم و راجعن الى شربه ها، چون تحریم بول بر میگردد به تحریم شربه بول بر میگرده، چون ما یه روایت نداریم بگه حرم شرب بول، اون روایاتی از حرم البول منتها تحریم خورده به این تو مغنی دیگه خوندید، وقتی تحریم به یه اینی خورد و اون این یه منفعت داره همون منفعتش مورد نه قرار میگیره. پس شربش که تحریم پیدا کرد و غیره من المنافع هم که چون مورد قصد و غلا نیستن فی حکم العدم، غیر شرب بقیه منافع هم که مقصود و غلا نیستن. پس نتیجه این شد که بول فقط یک منفعت داره، اونم شرب، تحریم اینم راجع به تحریم شرب. پس از مالیات افتاد، از مالیات که افتاد بهش باطل میشه. و بل جمله خلاصه آقا یه قول دوم برات بگم، فلن انتفاع به شیء حال از ضروره منفعتا محرمتا فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. خلاصه این که به یک چیزی انتفاع برده می شود در حال ضرورت، انتفاع برده می شود یه منفعتی که در حال اختیار حرامه، چون شرب بول در حال ضرورت اما در حال اختیار که حرامه، این چنین انتفاعی موجب جواز بیع اون شیء نمی شه. چون پیغمبر فرمود اگر چیزی در حال اختیار حرام باشه ثمنش هم حرام. ما دیگه پیغمبر از پیغمبر که نمی تونیم بشیم لاسن الله. شما میگی بول در حال ضرورت خوردن جایزه. خب باشه، در حال اختیار که جایز نیست. ان الله، این پلاکارد ماست، ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنا، با توضیح دیگه ای که لازم داریم اینه، شما یه وقت مسئله بول رو قیاس به مسئله ادویه نکنید. نگید آقا ما یه ادویه‌ای داریم که این ادویه در حال اختیار حرومه بخور، مثل چی؟ مثل سم بعضی از مارها، اما در حال اضطرار خوردنش حلاله و ما میبینیم اغلا دارن معامله میکنن اونا رو. پس اینجور که شما میگید اگر یه چیزی اختیارن حرام باشه بیعش باطله، پس اون ادویه هم باید بیعش باطل باشه، یه اشکال نقضی میخواد به ما بکنه. اینی که میخوایم بخونیم اشکال نقضی به نعم به بعده، مگر نعم نفرمود که ملاک حرمت بی حرمت اختیاری، یعنی جواز اضطراری مصحح بی نمیشه، فوری نقض میکنه، میگه خب ادویه ای که در حال اختیار حرام هستن مثل سم بعضی از مارها، اینا رو چه کار میکنه؟ خب اینا هم حرمه ها اختیارن، فحرمه ثمنه، این خلاف چیزی که اغلا دارن انجام میدن. ایشون میگن سر به سر ما نذار، اون ادویه به خاطر اضطرار حلال نشدن و لذا اون سم مار لازم نیست حتما اضطرار بهش باشه تا حلال باشه، همین که نفع داشته باشه برای تداوی کافیه برای اینکه حلال بشه، ولو دوای دیگری هم هم ارزش وجود داشته باشه. این سم مار که به درد بعضی از مرضها میخوره فقط در حال اضطرار که حلال نشده، که همین که نفع پیدا کرد میشه حلال، ولو یه دوای شیمیایی دیگه هم به درد این مرض بخوره. حرف ما یکیه، مرغ یه پا داره. اگر یه چیزی اختیارن حرام شد، اگر یه چیزی اختیارن حرام شد حرام میشه، معاملش باطل میشه و صرف حلیت اضطراری مجوز معامله نمیشود. و اگر بعضی از ادویه هم میبینید که خوردنشون اختیارن حرامه، باز میگید معاملت جازه، این به خاطر اینه که در بعضی از شرایط میشه که نفع پیدا میکنن ولو حال حال اختیار میشه، اون موقعی هم که نفع دارن حال حال اختیاری، چون دوای هم ارزم وجود داره میتونه بره یه دوای دیگه بخوره، اما در حال اختیار خوردن جائز شد خلاصه، چون نفع پیدا کرد. خب وقتی اینطور شد دیگه نمیتونیم بگیم سم مار از جمله چیزایی که حرمه الله اختیاره، نه، حرمه الله اذا کان ذا ضرر، اگه ضرر داشته باشه حرامه، اما اذا صار ذا نفع ولو اختیار باشه حلال میشه. و ان الله اذا حلل شيئا حلل ثمنا ولا ينتقد، این حرفای ما ایذن همون طوری که به گل نقد نمیشود، ایذن نقد نمیشود به ادویه‌ای که حرامن در غیر من در غیر حال مرض، حرامن لاجل الاضرار، کسی نمیتونه حرف ما رو به اونا نقد بکنه بگه پس بیع اونا باید باطل باشه، لان حلیت هذه الادویه فی حال المرض که به خاطر ضرورت نیست، که بل لاجل تبدل عنوان الاضرار به عنوان نفع. یعنی سم ما رو شما نمیتونید بگید در حال اختیار مطلقا حرام، در حال اختیار حرامه اگه ضرر داشته باشه، اما اگه نفع پیدا کرد به درد تداوی خود ولو حال حال اختیار حلال. پس لا یسقط علی سم مار که ان الله حرمها اختیارا، نه در حال اختیارم اگه نفع داشته باشه حلال، لذا بیعش جائزه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.